آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تفلیس میزبان اولین نشست کمیسیون بین دولتی تاجیکستان و گرجستان. عرضه محصولات بافندگی تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی آسیای مرکزی در قزاقستان و افزایش دوباره قیمت بلیت هواپیما در مسیر تاجیکستان به روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب خاصمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اولین نشست کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری اقتصادی و تجاری گرجستان و تاجیکستان در شهر تفلیس برگزار می شود. رستم صالح سفیر تاجیکستان در گرجستان، بولیان دیوتاشویلی معاون اقتصادی و وزیر اقتصاد و رشد پایدار این کشور دیدار گفتگو کرد. در این دور در خصوص موضوعهای مهم همکاری های دوجانبه در زمینه‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی، آب و انرژی، کشاورزی، راه و نقلیات، فرهنگی و گردشگری بحث و تبادل نظر شد. دو طرف همچنین در مورد تقویت چارچوب قانونی و چشم‌انداز همکاری های دوجانبه میان تاجیکستان و گرجستان گفتگو کردند. موضوع برگزاری نخستین جلسه کمیسیون مشترک همکاری های بین دولتی اقتصادی و تجاری تاجیکستان و گرجستان که قرار است امسال در تفلیس دایر شود مورد توجه اساسی دو طرف بود. تاکید شد که نخستین اجلاس کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری های تجاری و اقتصادی تاجیکستان و گرجستان صفحه جدیدی را در مناسبت های دو کشور باز خواهد کرد. جریان این دور همچنین توسعه همکاری ها در زمینه ارتباط هوایی و ویژه راه اندازی پرواز مستقیم بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. محصولات بافندگی تاجیکستان برای اولین بار در نمایشگاه بین المللی لباس آسیای مرکزی در الماتای قزاقستان عرضه شد. در شرکت دوزندگی تاجیکستان از ولایت های ختلان و صبح و شهر دوشنبه مسئولیت خود را در شهر المتای قزاقستان برای بار نخست عرضه کردند. این شرکت ها لباس مردانه و زنانه، کودکانه، لباس کار، لباس مدرسه و ورزشی را در این نمایشگاه بین المللی که هر دو سال یک بار برگزار می گردد عرضه کردند. این نمایشگاه تا 12 آگوست ادامه خواهد داشت و هیئت تاجیکستان با هدف برقراری رابط تجاری مستقیم و گسترش فرصت های همکاری در نشست های تخصصی در چارچوب این نمایشگاه شرکت خواهد کرد. انتظار می رود در آشی نمایشگاه بین المللی لباس آسیای مرکزی را قزاقستان میان شرکت های تاجیکستانی و خارجی سازشنامه همکاری دو جانبه در زمینه سرمایه گذاری، بازاریابی و فروش محصولات در خارج امضا شود. سفیر تاجیکستان در گرجستان در پیام تبریک خود افتتاح کنسولگری افتخاری به مناسبت 28 سالگرد برقراری رابط دیپلماتیک بین تاجیکستان و گرجستان عنوان کرد و گفت که این اقدام یاری شانه و تقویت همکاری های اقتصادی و تجاری، علمی و فرهنگی و رابط بشر دوستانه دو جانبه خواهد کرد. تورنیک رجوادزه رئیس دولت جمهوری خودمختار آجارستان گرجستان نیز از تصمیم طرف تاجیکستان برای افتتاح کنسولگری افتخاری در باتومی پایتخت این منطقه قدردانی کرد و گفت افتتاح کنسولگری افتخاری تاجیکستان قدم مهم در توسعه و گسترش رابط بین دو کشور به خصوص در گسترش همکاری اقتصادی، سرمایه‌گذاری، گردشگری و فرهنگی است. در این مراسم نهادهای بلندپایه گرجستان، شهرداری باتومی، سرکنسولی آذربایجان، ترکیه، ایران، اوکراین، ارمنستان، کنسول های افتخاری قزاقستان و افسر نمایندگی پارلمان گرجستان و نمایندگان رسانه های این کشور نیز شرکت کردند. هشداری کمابی در انگلستان، جزیره سردسر و پرباران اروپا به صدا درآمد. تغییرات اقلیمی و افزایش گرمای کره زمین روی کردهای جهانی درباره نحوه استفاده از منابع آبی را که به حیات بشر وابسته است اکنون تغییر داده است. در این زمینه توجه شما را با گزارش خبرنگار صدا سیما از لندن جلب میکنیم.
تغییرات اقلیمی و افزایش گرمای کره زمین رویکردهای جهانی درباره نحوه استفاده از منابع آبی را که حیات وابسته به آن است تغییر داده. حتی در کشور سردسیر و پربارانی همچون انگلیس که اطراف آن را آب فرا گرفته. شدت گرما در انگلیس به بیش از 40 سانتیگراد رسیده که بالاترین میزان در تاریخ این کشور اعلام شده. گرمای بی سابقه دما صرف نظر از آتش سوزی های گسترده به علت های مختلف از جمله آتش گرفتن بوته های خشک و علفزارها تقاضا برای آب را به طور بی سابقه در این کشور افزایش داده.
نباید آب آشامیدنی رو حتی اندکی هدر بدیم. حالا که شرایط اقلیمی تغییر کرده، نحوه مصرف ما هم باید تغییر کنه. در غیر این صورت باید منتظر آسیب‌های جدی ناشی از بحران کم آبی باشیم.
شرکت‌های آب در انگلیس اعلام کردند روزانه 10 میلیون لیتر بر مصرف آب مشترکان افزوده شده و در صورت تداوم این شرایط ایجاد محدودیت‌های استفاده و قطع برنامه‌ریزی شده آب گریز ناپذیر خواهد بود.
ما دچار شرایط خطرناک دوگانه ای شدیم. از یک طرف آب ورودی به سطح‌ها کاهش یافته و از طرف دیگه میزان مصرف آب حدود 20% افزایش پیدا کرده که در صورت تداوم این شرایط دچار بحران خواهیم شد.
افزایش مصرف روزانه آب فراتر از ظرفیت تأمین آن تا کنون موجب اختلال و قطع آب 10,000 مشترک در برخی مناطق جنوب شرق انگلیس حتی تا 5 شده است. در مناطق گرمتر همچون همشایر و جزیره وایت استفاده از شرنگ آب برای آبیاری باغچه، شستن خودرو، پر کردن حوضچه‌ها و استخرها ممنوع شده و از عموم مردم به ویژه همسایه‌ها خواسته شده نادیده گرفتن این گونه موارد را گزارش کنند. دستگاه‌های ناظر در انگلیس اعلام کردند چنانچه مشترکان آب ضوابط و محدودیت‌های استفاده از آب را رعایت نکنند تا 1,000 جریمه خواهند شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دادستانی کل روسیه 13 شهروندی تحت پایگرد قضایی تاجیکستان را به کشورشان فرستاد. این افراد در تاجیکستان به قاچاق مواد مخدر، دزدی، کلاهبرداری مالی، فرار از خدمت سربازی و عضویت در گروه تروریستی داعش متهم هستند. نام این 13 نفر نیز از سوی داستانی کل روسیه منتشر شده است که آنها با ارتکاب جرم و جنایات مختلف در تاجیکستان به روسیه فرار کرده بودند. متهمان به درخواست مقامات دادگاهی تاجیکستان و همکاری نهادهای نظامی امنیتی دو کشور شناسایی بازداشت و به تاجیکستان بازگردانده شدند. مقامات داستانی کل روسیه تاکید کردند که همکاری با مقامات تاجیک در مبارزه با گروه تروریستی قاچاقچیان مواد مخدر و اعضای گروه سازمان یافته فرامیلی را ادامه خواهند داد. دادگاه ولایت بدخشان خیر محمد دوست محمدوف و اسلان گلابوف ساکنان شهر خاروق را به دلیل مشارکت در قتل جنرال عبدالله نظرف رئیس اداره کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در سال 2012 در بدخشان مجرم تشخیص داد و به حبس ابد محکوم کرد. قبلا هم غلام علی ایامبکوف پسر طالب ایامبکوف به حبس ابد محکوم شده بود. دادگاه هر سه آنها را بر اساس ماده قانونی قتل، نگه داشتن غیر قانونی سلاح، گروگانگیری و اوباشی متهم کرده است. دادگاه درباره جنایت حکم صادر کرد که 10 سال قبل 21 ایول سال 2012 رخ داده سبب یک عملیات نظامی در مرکز ولایت بدخشان شد. دادگاه تاجیکستان 9 سال قبل عقلبک ایامبکوف، حمزه مرادوف و راننده طالب ایامبکوف از فرماندهان سابق و فرمانده یکی از واحدهای مرزبانی تاجیکستان در بدخشان را در قتل جنرال عبدالله نظرف رئیس کمیته امنیت ملی ولایت بدخشان متهم دانست و آنها را به 17 و 16 سال حبس محکوم کرده بود. اما طالب ایامبکوف بارها در مطبوعات دست داشتنش در قتل عبدالله نظرف را رد کرده بود که اکنون خود او هم بازداشت شده است. رزمایش نظامی مشترک چین در آبها و حریم هوایی اطراف جزیره تایوان همچنان ادامه دارد. در این زمینه گزارشی خبرنگار صدا و سیما را از چین میشنوید.
فرمانده ای ارتش آزادیبخش خلق چین اعلام کرد روز سه‌شنبه نیز تمرینات نظامی مشترک خود را در آبها و حریم هوایی اطراف تایوان ادامه داد. کارشناسان و محققان علوم نظامی رزمایش نظامی چین در نزدیک آبهای تنگه تایوان را از جنبه‌های مختلف بی‌سابقه دانستند.
دست کم 68 هواپیمای چینی و 13 ناو جنگی این کشور در رزمایش و فعالیت‌های نظامی چین در اطراف جزیره تایوان حضور دارند.
روز سه‌شنبه نیروی دریایی ارتش آزادیبخش خلق چین از ورود دومین کشتی تهاجمی دوزیست چین همراه با اولین کشتی تهاجمی آبی خاکی هاینان خبر داد که توانایی رزمی آبی خاکی نیروی دریایی را افزایش داده و نقش مهمی در استراتژی دفاعی دریایی چین خواهد داشت. وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پاسخ به سوالی در خصوص رزمایش توپخانه‌ای تایوان مداخلات نیروهای خارجی را علت اصلی بی‌ثباتی و تنش در تنگه تایوان دانست و گفت
نیروهای خارجی برای اقدامات تحریک و تجزیه طلبانه خود سیگنال‌های اشتباه ارسال می‌کنند. ما به طور جدی به مقامات تایوان هشدار می‌دهیم که از هر گونه تلاش برای مخالفت با روند تاریخی و استفاده از زور برای مقاومت در برابر اتحاد مجدد چین واحد دست بردارند، چرا که این اقدام محکوم به شکست است.
معاون وزیر امور خارجه چین هم اصل چین واحد را خط قرمز پکن دانست و گفت کسی حق ندارد از این خط قرمز عبور کند.
مقامات چین اعلام کردند ایالات متحده باید بهای نقض حاکمیت و امنیت ملی چین را بپردازد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، پکن.
از سوی دیگر پیامدهای سفر اخیر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان همچنان هم خبرساز است، زیرا چینی ها در پی این اقدام تایوان را از دریا آسمان در محاصره قرار دادند. اکنون در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از نیویورک جلب می‌کنیم.
مدت هاست خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان از سفر تایوان بازگشته، اما جزیره کاملا در محاصره است. از هوا و دریا با ده ها جنگنده و زیردریایی و آزمایش های مدام موشکی و چینی ها، حالا هم قصد تمام کردن رزمایش را ندارند و تازه به بخش تمرین تصرف ساحل رسیدند. بایدن حالا میگوید این مانور چینی ها در این سطح نگران کننده است. اژدهای زرد خشمگین تر از آن است که امریکا گمان می برد و نگران تر از همیشه که مبادا تایوان با این خانم رئیس جمهورش اعلام رسمی استقلال کند. تایوانی ها که چندی پیش مسئول موشکیشان هم سکته قلبی کرد و جسدش در اتاق یک هتل پیدا شد، حالا به کاخ سفید پیام می فرستند که کاری کند. کاخ سفید هم البته که نگران تجارت 600 میلیارد دلاری با چین است که در این اوضاع متأثر از این ماجراها خواهد شد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. شهر خروم مرکز ولایت بدخشان میزبان همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در این منطقه خواهد بود. سعدی قدرزاده، رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال دولت تاجیکستان، گفت که در این همایش نمایندگان نهادهای مالی بین‌المللی، شریکان خارجی روش تاجیکستان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شرکت خواهند کرد. وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را جذب سرمایه خارجی برای رشد بخش‌های اقتصاد، تجارت، انرژی، راه و گردشگری ولایت بدخشان عنوان کرده است. اما کارشناسان معتقدند که به دلیل کوهستانی و دورافتاده بودن ولایت بدخشان، نبود پرواز هواپیمای مستقیم به این منطقه و اوضاع نامناسب راه‌های ارتباطی زمینی میان دوشنبه با شهر خروم مانع جدی در راه جذب سرمایه خارجی برای رشد ولایت بدخشان خواهد شد. چنانچه طرح بازسازی راه دوشنبه به شهر خروم که 520 کیلومتر میباشد از سال 2015 همواره به تأخیر افتاده است. هوشنگ ابتهاج، متخلص به سایه، شاعر نامدار ایرانی، بامداد روز چهارشنبه درگذشت. یلدای ابتهاج، فرزند هوشنگ ابتهاج، بامداد روز چهارشنبه در صفحه اینستاگرام خود از درگذشت این شاعر نامدار ایرانی خبر داد. پیری پرنیان اندیش، سراب، سیاهمش، تاسوب شب یلدا، یادگار خون سر و تاسیان از جمله آثار او می باشند. اولین کتاب سایه به نام نخستین نغمه ها در سال 1325 چاپ شد. اشعار او به دو دسته شعر کلاسیک و شعر نوی فارسی تقسیم می شود. امیرهوشنگ ابتهاج ششم اسفند 1306 در رش متولد شد. وی اولین فرزند مرزا آقاخان ابتهاج و فاطمه رفعه در تنها بسر یک خانواده چهار نفری بود. پدرش آقاخان ابتهاج از مردان سرشناس رش و مدت رئیس بیمارستان پوری سینای این شهر بود. هوشنگ ابتهاج در سال 1318 با موسیقی و سرودن شعر آشنا شد و در آغاز همچون شهریار چند تلاش کرد تا برای نیمایوشیش برود، اما نگریش مدرن و اجتماعی شعر نیما به ویژه پس از سرایش ققنوس با طبع او که اساساً شاعر غزل سرا بود همخوانی نداشت، پس راه خود را به همان سرودن غزل بود دنبال کرد. وی از سال 1350 تا 1356 سرپرست برنامه گله‌ها در رادیوی ایران و پس از کنارگیری داوود پیرنیا و پایگزار برنامه موسیقیای گلچین هفته بود. وی در اردوبهشت 1351 به عنوان مدیر موسیقی رادیو منصوب شد و با مدت 6 سال در این منصب فعالیت کرد. 17 مرداد ماه سال 1377 1998 میلادی سال روز شهادت مظلومانه دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران و خبرنگار ایرانی در مزار شریف افغانستان است که این روز در ایران به نام روز خبرنگاران نامگذاری شده است. این رویداد در آغاز ورود طالبان به شهر مزار شریف در سال 1377 شمسی به وقوع پیوست، رویدادی که طالبان تاکنون به این موضوع واکنشی در خور نشان نداده است. در این رابطه اما محمد مختاری، کارشناس سیاسی افغانستانی، تاکید کرد که اگر طالبان انتظار دارند که از سوی دنیا به رسمیت شناخته شوند، باید زاویه های پنهان پرونده شهادت دیپلمات ها و خبرنگار ایرانی را در سال 1377 در شهر مزار شریف آشکار کنند. با هم نظرات این محمد مختاری را در این خصوص میشنویم.
بحث شهادت مظلومانه دیپلمات های جمهوری اسلامی ایران در مزار شریف یکی از جنایات نابخشودنی بود که به وسیله طالبان در اون زمان و در اون مرحله صورت گرفت، اما سران اونها هیچگاه ای را بر عهده نگرفتن و مسئولیت را به دوش نگرفتن. خب شاید توجیه اونها این بود بیشتر که اون زمان تعداد کثیری از نیروهای پاکستانی هم حضور داشتن همراه طالبان خب که شواهد و قرائن کاملا هویدا بود، نیروهای زیادی از پاکستانی ها آمده بودند و بالاخره ممکنه بگیم که اونها بدون اطلاع سران طالبا این اقدام انجام داده باشه و این شکل توجیه بکنه، اما این خود طبعا نمیتونه یک توجیه معقول منطقی و دیپلماتیک بوده باشه، به دلیل اینکه خب طالبات رأس و هرمی داشتن، مسئولینی داشتن و نیروهایی که تحت امر اونها عملیات ها را انجام میدادن و مخصوصا در برخوردشان با دیپلمات های خارجی، سفارتخانه های خارجی یقینا نیاز به استیزان، نیاز به مشوره، نیاز به هم نظری و تثبیت تکلیف و تثبیت دستور از مقامات عالی و بالا و رهبری اونها وجود داشته، چون بحث برخورد با دیپلمات یک کشور خارجی فرق میکنه با کسانی که در داخل با نیروهای داخلی درگیر بودند. خب این مسئله همچنان در حاله از ابهام باقی ماند تا در این شرایط که فعلا طالبان بار دیگر به عنوان امارت اسلامی حاکم هستند و طبعا میشه این یک پرونده باشه که دوباره گشوده بشه و بالاخره زوایای پنهان این پرونده باز شود. طبعا اگر طالبان یقینا اگر امارت طالبان این توقع را داشته باشه که از سوی همسایگانشان به رسمیت شناخته بشه یا کشورهای دنیا علل خصوص از طرف جمهوری اسلامی ایران، باید این پرونده کاملا زوایای تاریکی پرونده روشن بشه و بالاخره عاملین و عاملهای داخلی یا خارجی او کاملا مشخص بشه. اگر عناصر افراد خود طالباست و طبعا باید خب مجازات بشه یا بالاخره مورد بررسی و بازرسی قرار بگیره. اگر از مسئولین خودشان عرف دیپلماتیک ایجاب میکنه که باید رسما عذرخواهی صورت بگیره و همینطور باید هزینه ای در این جهت پرداخت بشه که معمول و متعارف هست، اما اگر از دست بیرونی ها هم در کار بوده باشه، ما عوامل پاکستانی حالا یا دولتی یا غیر دولتیشان در نظر بگیریم، خب طبعا این مطلب هم باید با اسناد و مدارک روشن بشه تا طبعا این میتونه تا حدود یک قدم مثبتی باشه در راستای بهبود روابط با جمهوری اسلامی ایران و بعد توقع داشته باشن که از سوی همسایگانشان از جمله جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته بشه. در همه دنیا حتی در شرایط شدید جنگی دیپلمات های کشورهای دیگر طبعا باید مسئولیت داشته باشه، علل خصوص خبرنگارها که اینها چون یک قانونی هست در همه دنیا که اونا از یک سلسله آزادی هایی برخوردارن و تمهیداتی باید بر اونها فراهم بشه. طبیعی است که اگر این قضیه روشن نشه و این پرونده یک نقطه معقولی پایانی برای خود پیدا نکنه، این میتونه خودش بهانه دیگه برای کشورهای دیگه هم باشه، مبنی بر این که ما با چه اطمینانی بیایم سفارتخانه ها و به اصطلاح مراکز دیپلماتیک خودمان در این کشور باز بکنیم، در کشوری که هیچ احترامی به خبرنگار نیست، احترام به دیپلمات ها نیست، دیپلمات هایی که اینها معمولا مسئولیت دارن، مسئولیت بالاخره امنیتی خود دارن به لحاظ قانونی. طبعا این میتونه یک دردسر جدیدی برای طالبا بوده باشه و میتونه بالاخره بهانه برای بسیار از کشورها ایجاد بکنه.
در روزهای اخیر قیمت بلیت هواپیما از تاجیکستان به شهرهای روس افزایش یافته است. اگر در آغاز تابستان امسال قیمت بلیت هواپیما برای هر مسافر 3 تا 4400 تومانی بود، اکنون این میزان به 5 تا 6000 تومان رسیده است. همه شرکت های هواپیمای روسی و تاجیکستان در شهرهای دوشنبه، خوجند، باختر و کولاب قیمت بلیت را افزایش دادند. مسئولان این شرکت ها دلیل بالا رفتن قیمت بلیت را افزایش تقاضا برای پرواز از تاجیکستان به روسیه عنوان می کنند، زیرا سفری شهروندان تاجیکستان به روسیه برای کار افزایش یافته است. میزان صادرات فلزات گرانبها در تاجیکستان در 6 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مانند سال قبل بیش از 41% کاهش یافته است. بر اساس گزارش وزارت صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان، در این کشور 18 شرکت مشغول استخراج طلا هستند و تولید این نوع محصول سالانه رو به افزایش است، اما این نهاد دولتی بنابر سری و محرمانه بودن اطلاعات در مورد حجم واقعی طلا از دادن اطلاعات دقیق در این زمینه خودداری میکند. بر اساس آمار سال 2021 فروش فلزات گرانبها 41.7% از کل صادرات تاجیکستان را به خود اختصاص داده بود. وزارت دفاع طالبان بار دیگر از تاجیکستان و ازبکستان خواست تا چرخبالهای دولت پیشینی کابل را به افغانستان برگردانند. اما ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که هواپیماهای نظامی دولت پیشین افغانستان را به حکومت طالبان نخواهد داد. با این حال وزارت دفاع طالبان هشدار داد که به زودی و از هر راهی ممکن این هواپیماها را برمیگرداند. این در حالی است که گفته می شود بازگرداندن این چرخبالها به افغانستان تا زمانی که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشود غیر ممکن می باشد. فهیم کودامانی دیپلمات پیشین افغانستان در تاجیکستان تاکید کرده است که کشور ازبکستان و تاجیکستان به هیچ عنوان اجازه تحویل این هواپیماها را به حکومت فعلی یا گروه حاکم فعلی در افغانستان ندارند. اسدالله ندیم کارشناس مسائل نظامی نیز میگوید تردید دارد که سندهای مالکیت این بالگردها متعلق به افغانستان باشد و همچنین تاکید کرد که موضوع دوم بحث به رسمیت شناخته طالبان میباشد. طالبان شمار این چرخبالها را 40 فروند تخمین زده است.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. هفت جوداکار تاجیکستان در مسابقات جهانی اکوادور شرکت میکنند. مسابقات بین المللی جامدو در اکوادور از 10 تا 13 آگوست در گوایاکیل اکوادور برگزار میشود. ابوبکر شریف و نورعلی امامعلی در وزن 66 کیلوگرم، مسعود احمدزاده در وزن 73 کیلوگرم، سنت الله لایق و محمد جان عبدالجلیلو در وزن 81 کیلوگرم، امام رضا انورزاده در وزن 100 کیلوگرم و منصور رحمانو در وزن بر علاوه 100 کیلوگرم هفت ورزشکار تاجیک در این رقابت ها هستند. سید واسه، سید موسوی و انور محمودزاده دو کوهنورد ایرانی اهل کردستان که موفق به فتح دو قلعه بالای 7000 متری تاجیکستان شده بودند، عصر روز سه‌شنبه در فرودگاه سنندج مورد استقبال قرار گرفتند. بنابر اطلاعات کانون کوهنوردان استان کردستان در ایران، این دو کوهنورد کردستانی با پایان نجات چشم بل و یاد جنباختن بمباران شیمیایی سردشت قلعه کارسژنسکی با ارتفاع 7106 متر و قلعه سامانی با ارتفاع 7495 متر فتح کردند. صعود به این دو قلعه تاجیکستان که کمتر از یک ماه طول انجامید و حمایت کانون کوهنوردان کردستان و حمایت مالی شهردار سنندج و یک شرکت برنجی در سنندج صورت گرفت. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. اما بخش سیاسی برنامه ادامه دارد. اکنون شنونده تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای امیری با موضوع توقف انتقال نفت روسیه به چند کشور اروپایی مرکزی باشد.
شرکت دولتی روسیه انتقال نفت به چند کشور در مرکز اروپا که وابسته به نفت روسیه هستند را متوقف کرد. شرکت ترانسنفت به عنوان شرکت دولتی خدمات نفتی روسیه اعلان کرد که انتقال نفت از طریق شاخه جنوبی خط لوله نفتی دروژبا را که با عبور از اوکراین به جمهوری چک، اسلواکی و مجارستان میرسد متوقف کرده است. شرکت ترانسنفت مشکلات ناشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا را عامل این اختلال دانسته و خاطرنشان کرد. از مبادلات پولی میان این شرکت با همتایش در اوکراین ممانعت به عمل آمده است. در بخش شمالی خط لوله دروژبا که با گذر از بلاروس به لهستان و آلمان میرسد همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد. سران کشورهای اتحادیه اروپا در می سال 2022 توافق کردند بخش عمده واردات نفت از روسیه را تا پایان سال جاری میلادی در راستای اعمال تحریم‌های این اتحادیه ضد روسیه تحریم کنند. این تحریم‌ها نفت روسیه که از طریق دریا به کشورهای اروپایی منتقل می‌شود را هدف قرار می‌دهد، اما با تحویل موقت نفت از طریق خط لوله دروژبا و مجارستان و چند کشور دیگر حوزه مرکز اروپا متوقف کرده است. با این حال اکنون روسیه در اقدام پیشدستانه با عنوان کردن مسئله اختلال در مبادلات مالی عملا اقدام به توقف صادرات نفت خود حتی از طریق خط لوله به کشورهای اروپایی مرکزی کرد و با این ترتیب آنها را در تنگای بزرگ گرفتار کرده است. پیش از این نیز روسیه در زمینه صادرات گاز به اروپا سیاست مشابه را پیش گرفته است. شرکت گازپروم روسیه انتقال گاز از طریق خط لوله گاز موج شمالی یک را به دلایل فنی ناشی از تحریم‌های غرب با میزان قابل توجه کاهش داده است. این اقدام شرکت گازپروم روسیه در واقع گام جدید مسکو در زمینه اعمال فشار به اروپا محسوب می شود که همراه با آمریکا و دیگر اعضای بلوک غرب شدیدترین تحریم ها را ضد روسیه اعمال کرد و اکنون نیز مدعی تلاش جدی برای کاهش قابل ملاحظه وابستگی گاز به روسیه است. در واقع مسکو خواهان فهماندن این مسئله با اروپایی ها است که اقدامات ضد روسیه و همخوانی آنها با آمریکا در تحمیل تحریم‌های سخت ضد روسیه صرفاً سبب زیان برای این کشور نشد، بلکه کشورهای اروپایی نیز باید از همکنون و حتی قبل از آمدن زمستان باید شرایط دشواری را با توجه به کاهش قابل توجه نفت و گاز روسیه تجربه کنند و با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بی‌سابقه روبرو شوند. الکس مونتون کارشناس بازارهای جهانی گاز میگوید این شدیدترین بحران انرژی است که تا به حال در اروپا رخ داده است. اروپا با چشمانداز واقعی فقدان گاز کافی در زمانی که این سوخت بیشتر مورد نیاز است، یعنی در سردترین ماهای سال نگاه میکند. ضمن اینکه مقامات ارشد روسیه مدام بر این مسئله تاکید میکنند که غربی ها قادر به منزوی کردن روسیه و اقتصاد آن نخواهند شد. روسیه تلاش کرد تا در پاسخ به تحریم های غرب روابط اقتصادی و تجارتی خود را با دیگر کشورها و مناطق جهان توسعه داده و آنها را جایگزین اروپا نماید. در این راستا به عنوان نمونه بر اساس داده های وزارت اقتصاد برزیل، صادرات روسیه به این کشور آمریکای جنوبی در نیمه اول سال 2022 میلادی در مقایسه مرحله زمانی مشابه در سال 2021 افزایش 95% را نشان می‌دهد. و این ترتیب همزمان با تداوم جنگ اوکراین و تلاش‌های غرب برای منزوی کردن روسیه از طریق اعمال تحریم‌ها، برزیل نه تنها تجارت قوی خود با روسیه را حفظ کرد، بلکه این بزرگترین اقتصاد آمریکای لاتین واردات خود را از روسیه افزایش داده است.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتان را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. تفلیس میزبان نخستین نشست کمیسیون بین‌المللی همکاری‌های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و گرجستان. عرضه محصولات بافندگی تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی حوزه مرکزی در الماتی قزاقستان. و افزایش دوباره قیمت بلیت هواپیما در مسیر تاجیکستان به روسیه. شنوندگان گرامی، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و خداوند یگانه مهربان نگهدار شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه. غریب خراسان. به نام خداوندی که نام و یادش آرام بخش دل هاست. سلام شنوندگان عزیز، من زهرا محمدی به اتفاق دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. عزیزان، در ایام سوگواری سرور و سالار و شهیدان آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفایش قرار داریم. قبل از هر سخنی این ایام رو به همه شما تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم و در این گفتار به موضوع تواضع، عفو و بخشش از منظر امام مهربانی ها امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. مثل معروفی است که می‌گوید درخت هرچه پربارتر باشد افتاده تر است. این مثل برای تواضع و فروتنی استفاده می شود. هرچه تواضع فرد بیشتر باشد، اثر بخشی پیام او بیشتر است. در عین اینکه باید در نظر داشت این مورد نیز از حد خود نگذشته و شخصیت فرد را نزد مخاطب تنزل ندهد. تواضع در گفتار رضوی این گونه تعریف شده است. تواضع این است که به مردم آنچه را دهی که می‌خواهی به تو دهند، یا با آنان چنان رفتار کنی که می‌خواهی با تو رفتار کنند. یا در حدیثی دیگر می‌فرمایند راوی گفت عرض کردم تعریف تواضع چیست و به چه کسی متواضع می‌گویند؟ فرمودند تواضع درجاتی دارد، یکی از آنها این است که مرد قدر خود را بشناسد و دلش آرام گیرد و با مردم آنطور عمل کند که انتظار دارد مردم با او معامله کنند. اگر از کسی بدی دید، با نیکی او را جبران کند. خشم خود را فرو برد و از مردم درگذرد و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. یکی از عوامل عزت و بزرگی در انسان عفو و بخشش است. این خصلت از ارزش‌ها و خصوصیات درونی است که می‌تواند از عوامل برقراری ارتباط اثربخش و حتی در بقای آن نیز مؤثر باشد. در فرهنگ رضوی این سجیه نیز جایگاه والایی دارد. منقول است فردی را که می‌خواست مأمون را به قتل برساند نزد وی آوردند. مأمون از امام رضا علیه السلام پرسید ای ابوالحسن، در این مورد چه نظری دارید؟ فرمودند خداوند با عفو تو را عزت دهد. مأمون هم از آن مرد گذشت. برادر خود را از گناهانی که نسبت به تو کرده است معذور دار و عیبهای او را بپوشان و واگذار. بر افترا بستن و ناحق گفتن بیخرد شکیبایی کن. بر امرهای سخت روزگار صبر کن. جواب ستمکاران را از فضیلت و مزیت خود ترک کن. جفاکار را با حساب کشنده او واگذار، یعنی عمل او را به خدا واگذار که جزای جفای او را می دهد. خوب و نشانونده، بار دیگر ایام سوگواری امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش را خدمت همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.
آسیم سر رسیدی خسته دیدم از آوار خیس باران
سکه دو چشمت، نه گریه با نه خنده، گم کرده راه شب را، سرگشته چون پرنده. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم. تو شاعرم بود تا این ترانه گفتم، در خلوت سرایم یک بار پر کشیدی، آن راه ای پرنده بار دگر پریدی، در سرایم یک بار پر کشیدی، آنگاه ای پرنده بار دگر پریدی. من راه به خلوت عشق هرگز نبرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم، پیدا نمی شدی تو شاید که مرده بودم.
گفتار غریب خراسان رو از بخش تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. و اما قدرشناسی. قدرشناسی یکی از موارد استحکام و پایداری ارتباط است. قدرشناسی از این حیث ارتباطی حائز اهمیت است که به خصوص در قبال خلق موجب تداوم ارتباط می شود. آنچه درباره قدرشناسی گفته شده، اول از همه شکرگزاری نعمتهای پروردگار است. آنچه در فرهنگ رضوی در این خصوص میتوان از حیث ارتباطی شاهد مثال و مورد توجه باشد، همان گونه که آمده این روایت امام رضا علیه السلام از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که حتی از باعث و بانی نعمت نیز بایستی تشکر شود. روز قیامت یکی از بندگان را در پیشگاه عدل پروردگار حاضر می کنند. خداوند فرمان می دهد او را به طرف دوزخ ببرند. آن مرد می گوید: بار خدایا، فرمان دادی مرا به طرف جهنم ببرند، در حالی که من قرآن خوان بودم. پروردگار می فرماید: ای بنده، من تو را از نعمت خود بهره‌مند کردم، تو شکر نعمت مرا نکردی و کفران ورزیدی. آن بنده می گوید: فلان نعمت را به من دادی و من هم در برابر آن شکر کردم و او همچنان نعمتهای خداوند را شمارش کرد و شکر و سپاس خود را در برابر آنها گفت. در این هنگام خداوند متعال بنده خود را مورد خطاب قرار داد و فرمود: ای بنده من، راست میگویی، ولیکن تو میبایست از کسی که نعمت مرا به تو رساند سپاسگزاری میکردی. من سوگند یاد کردم که شکر هیچ بنده‌ای را قبول نکنم مگر اینکه از اشخاصی که وسیله رساندن نعمت من شده اند سپاسگزاری شود. خب عزیزان شنونده، به پایان گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همه شما عزیزان قدردانی میکنیم به خاطر همراهیتون و تا هفته آینده شما را به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار گفتار مشاهیر پیشکش حضورتون میشه.
مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی. با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه به بررسی زندگی و آثار و افکار حکیم ناصر خسرو قبادیانی، شاعر و حکیم نام‌آور و بلند آوازه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. گفتیم که ناصر خسرو، شاعر و حکیم بلند پایه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی، از اوان جوانی در خدمات دیوانی و در دربار به سر برد تا اینکه در سن 43 سالگی بر اثر یک رؤیا دچار تحولات روحی شد و پس از 7 سال دوری از وطن و سفر خانه خدا به کشور بازگشت و با کنارگیری از دربار زهد و عبادت و تعلیم حکمت و اندیشه را در پیش گرفت. ناصر خسرو به دلیل گرایش به اسماعیلیه مخالفان و دشمنان بسیاری داشت که زندگی را بر او سخت کرده بودند. او برای رسیدن به آرامش به دره یمگان در بدخشان رفت. دانش و اطلاعات ناصر خسرو از آثار منظوم و منصور او به خوبی آشکار است. او در تمام دانش‌های متداول زمان خود از علوم معقول و منقول، خاص کلام و علوم اوایل و حکمت یونان تسلط داشته و همین اطلاعات وسیع وسیله ایجاد آثار متعدد آن استاد به زبان فارسی شده است. مردی پرشور و پرمایه چون ناصر خسرو طی عمر دراز خود بسیار سروده و نوشته است و سخن خود او بر این نکته گواه است: من گر به این ضعف تنم چون که در سخن، زین چرخ پر ستاره فزون است اثر مرا. دوستان گرامی، از آثار فراوان ناصر خسرو تنها 9 اثر که قطع به یقین متعلق به ایشان است امروز موجود است. تعدادی از این آثار به نثر است و تعدادی به نظم. آثار منصور ناصر خسرو عبارتند از سفرنامه، خان اخوان، گشایش و رهایش، جامع الحکمتین، وجه دین و زاد المسافرین. سفرنامه ناصر خسرو در شرح مسافرت 7 سالی ناصر خسروست و به نثری ساده نوشته شده است. این کتاب حاوی اطلاعات دقیق جغرافیایی و تاریخی و بیان عادات و آداب مردمی است که ناصر خسرو در سفرهای طولانی و ممالک مختلف دیده است. سایر کتاب‌های منصور ناصر خسرو در حوزه کلام و توضیح مطالب مختلف مذهب اسماعیلی یا در جواب پرسش‌هایی است که درباره مباحث